آسیب‌های مهدویت. این بحث شاید جدید باشه، رویکرد جدیدی باشه. خوب نگاه دقت کنید، اصل حرف من مال همون مقاله‌ایه که گفتم من برای کنفرانس کوفه نوشتم، از همونجا دارم عرض میکنم. 5-6 تا از این آسیب‌ها رو من برای شما عرض کنم، یه مقداری بیشتر با این فضای مهدویت آشنا بشید. کم هم دیدم کسی رو این موضوع کار کرده باشه. آسیب‌ها، خطرات، آفات. ببینید لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره. کشاورز خوب کسی نیست که فقط بذر و درخت و آب و بشناسه، آسیب هم باید بشناسه، ببینید چه آفت این سیب رو خراب میکنه. میکنه که خوب کسیه که عیب ماشین رو بشناسه. آقایون لکل شیء آفه، همه چیز آفت داره. یک امامی که بیش از 11 قرن غایبه، خب توی این 11 قرن حتما یه آسیب هایی پیش میاد، یه اتفاقاتی پیش میاد. ائمه ما اینا رو پیش بینی کردن، ولذا این آسیب ها رو من چند تاش امشب برای شما عرض میکنم که دستتون بیاد چه خطراتی تو قصه مهدویت ما رو تهدید میکنه. یک، البته این ترتیبی که من عرض میکنم ترتیب منطقی شاید نباشه، اونایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. اولین آسیبی که در دسته مهدویت ما داریم، تصور این که امام زمان امام راکده، بایگانیست، فریزریه، کناره، کاملا گذاشتن تو بایگانی، روزی که ظهور کنه کارش شروع میشه. نه، این اشتباه است. امام زمان امام حاضره، امام ظاهر نیست. ما منتظر حضوریم نه منتظر ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. ببینید شما الان همه تو اینجا نشستید، نیروی جاذبه اینجاست. کی جاذبه رو میبینه؟ جاذبه ظاهره؟ نه، ولی حاضره. حاضر هست ولی ظاهر نیست. شما میرید کربلا، به شما میگن 4000 فرشته دور قبر امام حسینه، کی دیده تا حالا؟ حتما اونجا حاضره ولی ظاهر نیست. شما میرید کنار یه محتضری داره جان میده، میگن اسرائیل اومد جونشو گرفت، کدوم از شما تا حالا اسرائیل رو دیدید؟ حاضره ولی ظاهر نیست. همیشه نقش یک کسی تو جامعه ملتزم ظهورش نیست. الان شما فرشته رو همه شانه همه شما رقیب و عتید نشسته، فرشته کو کی میبینه؟ مگه نمیگن آقا دور قبر امام رضا اینقدر فرشته، کی دیده؟ آقایان خواهران دقت کنید، ما منتظر ظهوریم نه حضور. امام زمان به غم شما غمناک میشه، به شادی شما شاد میشه، به دعای شما جواب میده، یاد شما میکنه، واسطه همه اون کارهایی که امام صادق انجام میداد ایشون هم داره امروز انجام میده، فرقی نمیکنه. امام صادق حجت خدا بود، ایشون حجت خداست. امام صادق واسطه فیض بود، ایشون هم واسطه فیض. امام صادق شما بهش متوسل میشدی برای دعا میکرد، امام زمان هم دعا میکنه. امام صادق علیه السلام پرونده ها میرفت پیشش، پیش امام زمان هم میره. امام صادق علیه السلام دوشنبه و پنجشنبه و اول هر ماه و نیمه شعبان هر سال کار شیعه ها رو چک میکرد، امام زمان هم میکرد. امام صادق مکه میامد، امام زمان هم هر سال مکه میامد. این یک اشتباهه که کسی فکر کنه با یک امام راکد بایگانی کنار سر و کار داره. نه، حاضر خودش فرمود و من تو اجتماعات شما میام، رو فرشهای شما پا میذارم، بین شما میام، شما رو فراموش نمی کنم. غیر ناسین لذکر کو. خیلی نکته مهمی است. من اگر بدونم امام رضا علیه السلام نشسته بود، یه کسی هم اونجا خدمت آقا بود، آقا فرمودن که ما از کارهای شما خبر داریم، اعمال شما رو صبح و شام به ما عرضه می کنند. صبح و شام. اون آقا تو دلش، به زبونش هم نه، تو دلش گفت که چی میگه آقا؟ شما کجا خبر داری من فلان جا گناه کردم یا ثواب کردم؟ ببین به زبون نیورد، تو دلش. وجود مقدس امام رضا نگاهی بهش کرد، فرمود شک کردی؟ زاغ صدرک، سخت اومد برات این حرفی که من زدم؟ چیزی هم نگفته بود، تو دلش بود. بعد آقا این آیه رو خوند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر به مردم بگو هر کاری بکنید سه جا کنترل میشه: خدا، پیامبر، ائمه. منظور از مؤمنون ائمه است. این نکته اول. پس بدونید امام زمان اشراف داره به کار شما، پروندتون پیشش میره، ناراحت میشه به غم شما، بهش متوسل شید توجه میکنه، واسطه میشه. این یه آسیب جدی است که ما امام زمان راکت بدانیم. و حالا که امام زمان رو فعال میدانیم در صحنه، پس برای صدقه میدیم، پس براش دعا میکنیم، پس اگه کار خیری میکنیم شریکش میکنیم. دقت کردید چی میگم؟ حالا یه وقتی کسی تو مشهد به من گفت که این چرا انقدر ما میگید برای امام زمان دعا کنید، چه اثری داره؟ اللهم کل ولی یک دعای عهد، دعای فلان. گفتم بشی یه قصه برات بگم. بفرمون. گفتم یه آقایی از این اصفهان رفت سامر را، با متوکل کار داشت، میخواست بره، مشکلات مالی و اینا داشت، ازدواج نکرده بود، پول نداشت، فقیر بود، بره بگه به دربار بلکه یه چیزی بگیره. وقتی رسید سامر را، دید یه آقای جوانی سوار بر مرکب، دورش هم گرفتن، داره میره دربار متوکل، احضارش کردن. گفت ایشون کیه؟ گفتن ابن الرضا، امام هادی. متوکل احضارش کرد. میگه من تا نگام به صورت این آقا افتاد دلم لرزید. گفتم خدایا متوکل آدم خبیثیه، این سید اولاد پیغمبر، حالا ایشون شیعم نیست، این آقا شیعم نیست، اصلا امام هادی رو امام نمیدونه. گفتم این جوون سید اولاد پیغمبر رو احضار کرده، نکشدش. ای خدا، من از کار خودم گذشتم، من اومده بودم پیش متوکل یه پول چیزی بگیرم، از کار خودم گذشتم، خدایا این جوان رو حفظ کن، این ابن الرضا، این امام هادی شیعیان، ایشون که شیعه نه، ایشونو حفظ کن، یه دعا تو دلم براش کردم. آقا رسید جلوی من، صورتشو برگردون، فرمود عبدالرحمن، دعای تو درباره ما مستجاب شد، متوکل به من کاری نخواهد داشت، ولی ما به جاش سه تا دعا برات میکنیم: خدا مالتو زیاد کنه، عمرتو طولانی کنه، اولاد زیادم بد بده. ایشون برگشت اصفهان، 10 تا پسر خدا بهش داد. اون زمان نوشتن میلیون پول داشته، میلیون حالا چی نیستا، اون زمان خیلی پول بوده. اون زمان که چه عرض کنم، ما تو قم الان یه کوچه‌ای داریم میگن کوچه 100 تومانی ها، یعنی مردم این محله نفری 100 تومن پول داشتن، خیلی پول دار بودن. آقایون یادشونه قدیم اگر کسی یه خونه می‌خرید می‌گفتن 1000 تومن می‌ارزه که برای خودته، حالا الان 1000 تومن رو نانم باش نمیدن، الان ارزش پول پایین اومده. شد هم وضع مالیش خوب شد، هم اولاد خدا، یعنی یه دعا برای امام هادی کرد، آقا سه تا دعا براش کرد. شما اگه برای امام زمان اللهم کل ولی یک میمونه، آقا دعا برات میکنه. دعا برای امام زمان جذب دعا داره. این یک آسیب. آسیب دومی که تو قصه مهدویت، خواهش میکنم این بحث رو امشب دقت کنید، مهمه. آسیب دومی که تو مهدویت ضربه میزنه به این اندیشه صحیح، اندیشه پویا، اندیشه پرمحتوا، آسیب دوم مسئله تطبیق نادرست علائم ظهوره. خب آقای ما 1100 خورده سال غیبت کرد، به ما هم گفتن یه نشانه هایی وجود داره برای ظهور، اما نگفتن دنبالش بگردید، تطبیق بدید، اینو بر این، اونو بر این، اینو بر این. نه، دو دسته علائم ظهور وجود داره: یک غیر متصل، دو متصل. شما الان مثلا مشهد میخواید برید، از همین عراق ممکنه تابلو داده باشن مشهد 800 کیلومتر، 900 کیلومتر، 700 کیلومتر، ولی مشهد نیست. وقتی میرسید به دروازه مشهد، میگه مثلا به شهر مشهد خوش آمدید. آقا از آغاز غیبت امام زمان که 329 غیبت کبرا شروع شده تا امروز، صدها تابلو تو مسیر گذاشتن ما راهو گم نکنیم، نگفتن اگر این تابلو رو دیدید ظهور فردا صبح. مثلا سقوط بنی عباس 700 سال پیش اتفاق افتاده، از علائم ظهوره، تو روایت اومده. خروج پرچم‌های سیاه مثلا، یا علامت‌های کلی فلان جا جنگ میشه، در یمن اینطور میشه، فلانی از دنیا، اینا به ظهور متصل نیست. اونه که به ظهور متصله 5 تا علامت حتمی است، هیچ کدومش هم تا امروز اتفاق نیفتاده، هیچ کدومش، نه خروج یمانی، نه صیحه آسمانی، نه اون ستای دیگه ای که اومده. من یه کتابی به شما معرفی میکنم، بگیرید بخونید، تو فضای مجازی هم بزنید میتونه دانلودش کنید. اینه که از فضلای قم نوشته، بسیار کتاب خوبیه، تحلیل نشانه های ظهور، اسمش اینه، تحلیل نشانه های ظهور، آقای دکتر مصطفی صادقی. من تو تلویزیون اینو معرفی کردم، به درد عموم میخوره، خیلی قشنگ. آقا شما سیدی تو همین مملکت پخش نشد، فلانی شعیبی، فلانی سید، فلان خراسانی، اینا رو بذارید کنار، به جای دنبال علائم ظهور و تطبیق علائم ظهور رفتن، دنبال وظیفمون تو دوران غیبت بگردیم. وظیفمون چیه؟ احمد ابن اسحاق اشعری قمی که در سرپل ذهاب دفنه ایشون، میدونید سال 1389 هم یه کنگره‌ای براش بین المللی تو کرمانشاه برگزار شد، مقالاتش هم چاپ شد. این آدم از کسانی است که مرتب میرفت خدمت امام عسکری در سامر را. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علی دوانی یه کتابی دارد، مفاخر اسلام، قصه رو مفصل اونجا آورده، میگه این سفر آخری که احمد ابن اسحاق رفت خدمت امام عسکری، میگه دیدم آقا فهمت بشین کارت دارم، فنهز مسرعا، امام با سرعت بلند شد رفت داخل اتاق، یه آقازادهی 3-4 ساله همراهش که قطع قمر مثل ماه می درخشید اومد. گفتم آقا فرزنددار شدید؟ فرمود بله، ایشون پسر منه، امام شماست، هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم. بعد اینو فرمود، فرمود احمد ابن اسحاق خیلی عقیدشون در دوران غیبت سست میشه، این پسر من غیبتش طولانیه، مثل حضرت خضر که الان سالهاست غیبت کرده. ما میدونید آدمایی داریم که غیبتشون از امام زمان طولانی تره، حضرت عیسی الان 2000 ساله در پس پرده غیبت زنده است، حضرت ادریس، حضرت خضر. فرمود احمد ابن عیسی، احمد ابن اسحاق، کسانی در دوران غیبت سالم میمونن که 1 امامت ایشونو قبول داشته باشن، 2 زیاد برای فرجش دعا کنن. آقا به احمد ابن اسحاق، آقا وظیفه ما ایناست، حالا عرض خواهم کرد در ادامه بعضی از وظایف دیگر رو. پس آسیب دوم، دنبال به جای وظیفه دنبال علائم ظهور گشتن و تطبیق کردن و اینو یمانی کردن و اونو نمیدونم خراسانی کردن و فلان قصه رو به این رب دادن و نه آقا، از ما نخواستن دنبال این قصه بگردیم. اینم نکته دوم. نکته سومی که به عنوان یک آسیب جدی تو قصه مهدویت مطرحه، مسئله ادعاهای دروغین در دوران غیبت. اینو خوب گوش بدید، کتابی دارد آقای جعفریان از دوستان ماست به نام مهدیان دروغین. میدونید تا حالا چقدر مهدی ادعا کرده من امام زمانم؟ حالا قبل از ظهور، قبل از تولد امام زمان یه سریش بوده، دیشب یه کسی آخرین ورژنشو برای ما آورده بودی، آقای تو تهران ادعا کرده من امام زمانم. میدونید چقدر ادعای مهدویت، همسری امام زمان، همین آقایی که الان متاسفانه فکر بعضی از جوانهای ما رو مشغول کرده، حسن البصری که سید یمانی خودشو خوانده که نه یمانیست نه سیده، یه شیاده، یه آدمیست که با حرفاش داره جوانها رو متاسفانه، بعضی از مع الاسف تحصیل کرده های ما رو در چتر خودش میاره. خب این آدم چقدر داره انحراف ایجاد میکنه. یه کتابی اخیراً چاپ شده، من توصیه میکنم بخوانید، جمکران چاپ کرده، به نام رسول ابلیس، خیلی کتاب خوبیه، رسول ابلیس. حسابی پته این آقا رو آب ریخته، که با این اصلا سواد نداره، اصلا منطبق نیست. حالا اومده ادعا میکنه مثلا من یمانیم، متاسفانه تو عراقم تشکیلاتی، تو ایرانم افرادی. مواظب باشید شیادها، حالا در ادامه وظیفه رو اصلی رو میگم چیه، در دوران غیبت سومین آسیب ظهور شیادها، مدعیان مهدویت. من مشهد بودم رفتم سخنرانی اداره اطلاعات، ما گفتن یه جوانی ادعای سید خراسانی کرده، شما بیا ببینیش. ما رفتیم، دانشجوی ارشد دانشگاه فردوسی بود. حالا خودش بمانه، احمقتر افرادی که خونه فروخته بودن، ماشین فروخته بودن، پولاشون رو به این داده بودن که این مثلا به عنوان آخه مرحوم شیخ عباس قمی تو سفینه البحار یه داستانی نقل میکنه، میگه یه کسی ادعا پیغمبری کرد بلکه یه پولی به جیب بزنه، بعد پیغمبریش نگرفت، مردم رو جمع کرد گفت ببخشید من اشتباه کردم، من پیغمبر نیستم. ما گفتیم یه چیزی بگیم، یه چیزی گیرمون بیاد، حالا که نشد به خودتون میگم من دروغ گفتم. گفتن خودتو قطعه قطعم کنی، ما دست از تو بر نمیداریم، تو پیغمبر متواضعی هستی، اتفاقا پیغمبر تویی. گفت بابا ولم کنید، غلط کردم، من بی خود گفتم. گفتن نه، تا قیامتم خودتو بگی ما قبول نمیم. آقا بلند شد آمد پیش پیغمبر واقعی اون زمان، گفت آقا ما یه غلطی کردیم، حالا پشیمون شدیم، مردم ولمون نمیکنن، شما بگو من چه کنم. نمیدونم من، از تو که تاری توبه میکنی میپرسم. وحی شد، ایشون نوشته تو سفینه البحار به پیغمبر اون زمان، بهش بگو آقای عزیز اگر تا آخر عمرت داد بزنی، توبه کنی، خودتو قطعه قطعم کنی، ما نمیامرزیمت، باید تک تک اینایی که منحرف کردی برگردونی. آخه توبه مثلا، آخه متاسفانه بعضی همون بلد نیستیم توبه رو معنا کنیم، بلد نیستیم رحمانیت خدا رو معنا کنیم. اون چنان رحمانیت خدا رو میخواییم برجسته کنیم که دیگه فرقی بین ابولهب و ابوذر هم نمونه، جفتشون برن بهش. آقا بازی نکنید اینطور با عقاید جوانا، بازی نکنید اینطور با ارزش‌های دینی، اینا غلطه. چجور داری شما معنا میکنی؟ همچین توبه رو معنا میکنی؟ من الان اگه وقت بود برای شما موارد رو میشمردم که پیش امام اومدن توبه کنن، امام قبول نکرده، قبول نکرده. پیرمرد اهل نخع، پیرمرد نخعی اومد پیش امام باقر گفت من عمرم تو دربار بنی امیه بودم، لقمه حرام خوردم، مال مردم، حقوق حاکم ظالم، کارمند اداره بنی امیه بودم، حالا رشوه بوده، ربا بوده، حلی من توبه، توبه من قبول. امام باقر فرمود لا. چرا عزیز من اینطور دینو معرفی میکنی؟ میگه میشه یه کسی عمرش با حرام سر و کار داشته باشه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. تمام. آقا فرمود لا، حتی تؤدی الی کل ذی حق حقه، تمام این مال حرامو باید برگردونی. پیغمبر اون زمان اومد بهش گفت آقا من از خدا پرسیدم، خدا میگه توبت فایده نداره، تو اینایی که گمراه کردی باید هدایت کنی. سومین آسیب مهدویت این جریان شیادها، مهدیان دروغین، اینا رو باید بدونن جوانا، دقت کنن. آسیب چهارم، عرض کردم من همه اون 12 تا رو نمیخوام امشب عرض کنم، بعضیاشو میگم، که خود امام زمان تذکر داده، خود امام عسکری تذکر داده، خود ائمه تذکر دادن، رد ادعای ملاقات. کسایی که میان در دوران غیبت، ما آقا رو دیدیم دست رو آش ما گذاشت، دست رو شل زرد ما گذاشت، نبات ما رو تبرک کرد، تو خانه ما آمد، این پیام رو داد برای شما. این آقایان عزیز به ما گفتن مدعیان ملاقات رو تکذیب کنید. یعنی چی؟ یعنی سید بحرالعلوم، یعنی مقدس اردبیلی، یعنی این همه آدمی که تو کتاب ها اومده، چی میخوای بگی شیخ؟ آقایان، خواهران، مرحوم نهاوندی که مقام معظم رهبری فرمودن من ایشون رو به تقوا و تدین تو مشهد میشناختم، عاشق علی اکبر نهاوندی، الان هم که شما میرید مشهد تو صحنه گوهرشاد یه شبستانیه میگن شبستان نهاوندی، ایشون همون کسیه که اینجا نماز میخوند پشت سرش جمعیت وای میساد. وقتی آیت الله العظمای بروجردی که هنوز مرجع جهانی نشده بود رفت مشهد، آقای نهاوندی نمازشو داد به آقای بروجردی، گفت شما جای من نماز بخون. این مرد کتابی دارد به نام العبقری الحسان. ببینید من از اول منبرم فکر کنم این ششمین هفتمین کتابی دارم معرفی میکنم، من خصوصیت منبرم اینه منبع میدم. العبقری الحسان این کتابو جمکران چاپ کرده، یه آقایی هم خلاصه کرده یک جلد. العبقری اسمش عربیه و کتاب فارسیه. ایشون میگه در دوران غیبت هفت نوع ملاقات با امام زمان وجود داره، تمامش هم آورده، داستاناش هم آورده. نه خیر، بنده منکر ملاقات نیستم، حالا یادم نیست اون هفتا، ولی ایشون آورده. مثلا میگه یک، کسانی که آقا رو ملاقات میکنن و میشناسن مثل سید بحرالعلوم. دو، ملاقات میکنن و نمیشناسن مثل مقدس اردبیلی اول نشناق. سه، کسانی که یکی از این 313 نفر رو میبینن فکر میکنن امام زمانه ولی ایشون نبوده، از اون 313 تا بوده. چهار، کسانی که در عالم رؤیا حضرت رو میبینن مثل شیخ صدوق در عالم خواب امام زمان رو دید، آقا بهش فرمود یک کتاب راجع به باب نویس و این کتاب کمال الدین رو نوشت. پنج، کسانی که استغاثه میکنن به امام زمان مثل شما، یه آل یاسینی میخونید، یه دعای عهدی میخونید، متوسل به آقا میشید، آقا به شما نظر میکنه، کارتون حل میشه. میشموره اینا رو یک، من منکر ملاقات نیستم، باب الرؤیت مفتوح، اما نه این که مثل اون آقا کتاب نوشته ملاقاتهای امام زمان که من خدا شاهده ایشون رو نمیشناختمم ولی دبیرستان میرفتم یه کسی این کتاب ایشون رو به من داد، گفتم بادم عمش رو به این راحتی ملاقات نمیکنه که این نوشته. این قصه هایی که ایشون تو این کتاب ملاقات ها نوشته، بادم عمه و خاله شو بید این قدم قصه. به قول مقام معظم رهبری فرمود افرادی ملاقات با امام زمان داشتن اما دفتر باز نکردن، دستک باز نکردن، مکتب را ننداختن، دکون را نکردن. تو همین قوم ما نزدیک جمکران یه جایی سال اسمشو عرض میکنه، تیمی رو گرفتن که من فیلمشو دارم، به ما نشون دادن فیلمشو، سجاده مینداختن، چند تا خانوم میگفتن آقا اینجا وایساده، ما میبینیم شما نمیبینید، شما بیاید. زریح درست کرده بودن، آقا اومده اینجا پول بریزید اینجا، یک تشکیلاتی میچرخیدن دور یه سجاده یا ذکر میگفتن آقا اینجا وایساده ما میبینیم. آقا این نیست. انقدر هم قصه ملاقات ها سستش نکنید، تجربه شخصی است. بعضی من پیش ما حاج آقا دیشب خدمت آقا، باشه آقا جون برای خودت باشه، جایی نقلش نکن. کی سید بحرالعلوم دکون باز کرده؟ کی مقدس اردبیلی دکان باز کرده؟ بله یه اتفاقی براش افتاده، تجربه شخصی. لذا گفتن ادعاهای ملاقات نیابت اینا رو در دوران غیبت نپذیر. حالا یه لطیفه هم بگم از خستگی در بیاد، یه صلوات عنایت کنیم. یه راننده تاکسی تو قم میگه باش آقا، یه شب یه سید معمم خیلی خوشتیپی جلو ما رو گرفت، ما سوار کردیم جلو ماشینو، میگه بخواست بره شهر قائم قم، دور نسبت، میگه ماشینو آوردیم و در ماشینو وا کردیم و پیاده شد و کرایه‌اش هم گرفتیم میبردیم، غیب شد. گفت زدیم تو سرمون، گفتیم ای خاک بر سرم کنن، دیدی امام زمان رو دیدیم و نشناختیم، دیدی خلاصه فلان. میگفت تا دو سه چهار روز آجا ما تو فکر بودیم، همینطور فکر ما مشغول بود و هی به زن و بچه هم میگفتم چه توفیقی، آقا سوار ماشین ما شد، پیادهش کردیم، یهو غیب شد. میگفت یه روز دیدیم سید کنار خیابون وایساده، دستش هم گردنشو شکسته، رفتم جلو گفتم آقا قربون جدت. گفت چی قربون جدت؟ اونجا چاله گاز بود، ما رو پیاده کردی افتادیم تو چاله، تو هم رفتی. گفتم آقا من کلی کیف کردم، کلی خوشحالی کردم، میشه زن و بچه‌م کلاس. آقا اینقدر داستانو ساده نکنیم، تبدیل نکنیم. و اصلا به قول استاد آیت الله العظمای مظاهری یه وقت می‌فرمود که به ما نگفتن دنبال ملاقات باشید، انقدر آدم پیغمبر رو ملاقات کرد و تو خط پیغمبر نبود، کم آدم های خدمت پیغمبر اس نیارم دیگه رو منبر، کم آدم های کنار قبر پیغمبر اومدن دفن شدن کنار قبر امام رضا، چی دفنه کنار قبر امام رضا؟ هارون الرشید چی از امام رضا بهش میرسه؟ اویس قرن هم تو آخر عمرش پیغمبر رو ندید. اینم یه آسیب. آسیب پنجم، آقایان خواهران والله چون معممم و طلبه هستم این حرفو نمیزنم، رو عقیدم میزنم، از دوران دبیرستان و دانشجویم هم این عقیده رو داشتم، قسم جلاله یاد کردم که نگید چون خودش آخونده داره این حرفو میزنه. وظیفه پنجم، آقایان خواهران، ائمه ما میدونستن این امام دوازدهم علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف امامی است که غیبت میکنه، غیبتش طولانیه، این غیبت خیلی ها میمیرن آقا رو نمیبینن، خیلی ها مشار انحراف میشن. خب نباید ائمه ما پیغمبر گرامی اسلام تکلیف مردم رو در زمان غیبت روشن کنن. آقا وظیفه ما چیه؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خواهش میکنم دقت کنید، چرا؟ یه وظیفه برای ما تعیین کردن، گفتن دستتون تو دست علما، مراجع، فقها. بارها تو منبرها گفتم، با تحقیقم میگم، شما برید بررسی کنید بدنه جریان علما و مرجعیت یه بدنه سالمی است. من 1% تو این بدنه انحراف نمیبینم. نه، برید از زمان غیبت امام زمان تا امروز یه تاریخ فقها بنویسید، یعنی علما رو از کلینی، صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، علامه حلی، شیخ انصاری، در زمان خودمون آیت الله العظمای عراقی، آیت الله العظمای گلپایگانی، آیت الله العظمای بروجردی، آیت الله العظمای بهجت، همین الان علما، چند درصد تو اینا انحراف میبینید شما؟ این بدنه سالمه، این بدنه سالمترین بدنه ای که در دوران غیبت دست بردم و تو دستشون گذاشتن علما و مراجعن. سراغ عرفان نرید، سراغ صوفیه نرید، سراغ عرفان حلقه نرید، سراغ هر کسی که ادعا میکنه نرید. شما به این زودی نمیتونی یه مرجع و گول بزنی. امام آیت الله العظمای بروجردی، عرض کردم نگاه کنید دیگه، بی طرف از زمان، اصلا بعضی از اینا صاحب کرامات بودن، بی طرف بیاید علمای شیعه رو یه فرقه به اسم خودشون درست کردن. شما یه فرقه پیدا کنید به نام شیخ مفید، مفیدیه مثلا، اما این صوفیا هر کدوم یه فرقه درست کردن، هر کدوم یه مکتب رو انداختن. این مهمترین آسیبه که در زمان غیبت امروز داره دشمن رو این آسیب کار میکنه، هی بین مردم و علما فاصله بندازه، بین مردم و فقها فاصله بندازه. این آسیب جدی است. دست مردم رو در زمان غیبت در دست روات احادیث گذاشتن، در دست علما گذاشتن. امام عسکری فرمود المرابطون، اینا مرز دارن، اینا شیعه رو از شیطان حفظ میکنند. اینا 4-5 تا آسیبی بود که من